کشتی گفته علی‌رغم فشار آمریکا بسیاری از کشورهای دوست به ایران پیشنهاد کمک دادند. اما او نگفته که این کشورهای دوست چه کشورهایی هستند. گشت دریایی جمهوری آذربایجان 9 خدمه یک کشتی باری ایرانی را پیش از غرق شدن آن در آب‌های خزر نجات داد. آژانس دریانوردی دولت آذربایجان روز جمعه اعلام کرد آن کشور در پی درخواست کمک از سوی کشتی شباهنگ 2 فروند بالگرد و 1 گشت دریایی متعلق به نیروی مرزبانی را به محل حادثه اعزام کرده. به گفته سفیر ایران در باکو، این کشتی حامل 900 تن کاشی و سرامیک از بندر انزلی عازم بندر ماخاشقله روسیه بوده، ولی در نزدیکی بندر لنکران در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان دچار حادثه شده است. ملیت خدمه 7 ایرانی و 2 هندی ذکر شده است. یک مقام ارشد گروه حماس میگوید جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌ها نسبت به ارائه هر گونه کمک به این جنبش فلسطینی ابراز آمادگی کرده است. صالح العاروری، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس که روز پنجشنبه پس از بازگشت هیئت حماس از سفر 6 روزه به تهران سخن می‌گفت، در مورد جزئیات آمادگی ایران برای کمک به حماس توضیحی نداده است. ابراز آمادگی جمهوری اسلامی ایران در حالی است که شرایط اقتصادی ایران پس از تحریم‌های آمریکا به گفته حسن روحانی از دوران جنگ با عراق سخت‌تر شده است. کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های لبنانی و فلسطینی با انتقادات بسیاری در داخل ایران در سال‌های گذشته روبرو بوده است. با ما در رادیو فردا بمانید، برخواهیم گشت.
ابتدا نگاهی می‌کنیم به حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره اصل پول و سود ناشی از سفارش تانک‌های چیفتن از سوی ایران در دهه 70 میلادی به بریتانیا. خلوت شدن نماز جمعه ها به روایت احمد خاتمی در نماز جمعه تهران موضوع گزارش بعدی ماست. اعلام این که 59% از حقوق بگیران دولت در زمره افراد فقیر قرار میگیرند رو در گزارش دیگری خواهید شنید. شورایاری ها چه هستند و قرار است چه خلأی را در ساختار اداره شهری ایران پر کنند؟ و آخرین خبرهای ورزشی، مطالبی است که اگر تا انتها با ما بمانید خواهید شنید. گاردین چاپ بریتانیا از حکمی خبر می‌دهد که دادگاه عالی بریتانیا درباره قرارداد قدیمی فروش تانک‌های چیفتن از سوی بریتانیا به ایران صادر کرده است. بر اساس حکم دادگاه بریتانیا، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است، باید از نو محاسبه شود. قرارداد ایران و بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید 1500 تانک چیفتن در سال 1971 به دست آمد و ایران هم در سال 1976 مبلغی بالغ بر 1 میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد. بر اساس اسناد دادگاه در 6 فوریه سال 79 این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشتند. در همین باره با شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید خانم عبادی به این برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. این حکم دادگاه عالی بریتانیا ظاهراً حاکی از اونه که این دادگاه در واقع طرف بریتانیایی رو ملزم میکنه که همه سود ناشی از این پول رو به ایران نباید بپردازه. آیا این حکم قابل اجرا هست یا ایران میتونه این رو هم مورد اعتراض قرار بده؟
این مسئله سر خرید تانک‌هایی است که دولت ایران خودش رو از اون بابت طلبکار میداند و دولت انگلیس هم در مورد اصل طلب حرفی نداره. اما موضوع مورد اختلاف در حقیقت سود ناشی از این طلبه. دولت ایران معتقده که تا لحظه وصول این پول باعث خسارت تأخیر تادیه حساب بشه. اما استدلال بریتانیا این است که اساسا قادر به اجرای این حکم نبوده، برای اینکه طرف ایرانی که میبایستی پول رو دریافت بکنه مشمول تحریم ها بوده و حق نداشتن که پول رو بدهند. دادگاه بین‌المللی در ابتدا حرف ایران رو قبول کرده بود. دولت بریتانیا حاضر نیست که این حکم رو اجرا بکنه، برای اینکه میگه اساسا نمیتوانم اجرا کنم، برای اینکه شما در تحریم هستید و من از روز اول هم حاضر بودم بدم، منتها امکان اجرای حکم در بین نبود. این اختلاف از طرف ایران کشانده شد به دادگاه های بریتانیا و دادگاه بریتانیا به نفع بریتانیا رأی داد و گفتش که چون امکان اجرای حکم نبوده، از یک تاریخی به بعد نبوده، بنابراین خسارت تأخیر تادیه فقط تا زمانی که میتوانسته پول رو بده و نداده بایستی حساب بشه و نه تا زمان وصول. موضوع اختلاف سر این مبلغه.
بله، این موضوع خیلی کوتاه، آیا ممکنه که این دادگاه عالی بریتانیا حکمش رو ایران میتونه نقض بکنه یا این حکم آخر هست به گمان شما؟
قابل تجدید نظره.
بسیار خب، درباره این مسئله یک بحث حاشیه‌ای دیگری هم هست. آقای ریچارد رادکلیف، شوهر خانم نازنین زاغری رادکلیف که الان در زندان در ایران به سر میبره، سال 2018 اعلام کرد، در واقع به رسانه‌ها گفت که خانم رادکلیف یک جور گروگان گرفته شده از سوی ایران به خاطر این بدهی‌ها. ایران البته اینو رد کرد، اما دولت بوریس جانسون گفته میشد که به دلیل اختلاف نظر در دولت پول رو نپرداخته و الا اون موقع میپرداخت. آیا واقعا اینها رو میشه به هم دیگه ارتباط داد؟
از طرف دولت ایران بله، زیرا که بازپرس حتی یک بار هم مرتکب این اشتباه شده بود و صراحتا گفته بود به خانواده که میبایی حالا که حرف زوره، پس بنابراین اول مطالبات ایران رو بدهید. اما از طرف دولت بریتانیا اینطور نیست، یعنی اگر پول رو نمیدهند به خاطر این نیست که خانم نازنین زاغری در زندانه. همونطوری که گفتم مسئله برمیگرده به تحریم ها و دولت بریتانیا به همین دلیل در دادگاه برنده شد که توانست ثابت بکنه من میخواستم این مطالبات رو بدهم، اما امکان اجرای این حکم به خاطر تحریم ها امکان پذیر نبود.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا که از طریق خط تلفن در این برنامه با ما گفتگو میکرد. و ما در ادامه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اعتراف به این موضوع کرده که حضور مردم در نماز جمعه ها کم شده و در این حال به طور ضمنی از شرکت نکردن مسئولین کشور هم در نماز جمعه ها انتقاد کرده. جزئیات این موضوع رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید رسانه ها از خلوت شدن نمازهای جمعه خوشحال نباشند. احمد خاتمی همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست برای مقابله با خلوتی نماز جمعه ها تلاش بیشتری کنند و برنامه‌هایی برای تشویق مردم برای نماز جمعه بگذارند.
رسانه های شنیداری، رسانه های مکتوب، فضای مجازی، رسانه های به خصوص دیداری کمک کنن به نماز جمعه، خوشحال نباشن از اینکه نماز جمعه مثلا خلوت شده. تخریب با چه هدفی؟ به حمدالله صدا و سیما تو میدان هست، انتظار می رود که انشاءالله تلاش بیشتری کنن، برنامه های بهتری برای تشویق مردم به نماز جمعه بگذارند.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، از دو جهت سخنان احمد خاتمی را دارای اهمیت می‌داند. اول اعتراف صریح او به خلوت شدن نماز جمعه و دیگری تقاضای او از رسانه‌ها برای اینکه از این موضوع ابراز خوشحالی نکنند.
دو نتیجه‌ای که میشه از این دو نکته گرفت این است که اگر تا به حال جامعه مذهبی رو از جامعه غیر مذهبی جدا می‌کردند و مثلا می‌گفتند که جامعه غیر مذهبی طبیعی است که با فرهنگ و سیاست حاکم بر کشور و دستگاه‌های تبلیغیش موافق نباشه و این فاصله اعتقادی رو به رخ می‌کشیدن و مثلا می‌گفتن که به هر حال قانون کشور اسلامی است و همه باید گفتمان حاکم رو بپذیرن، حالا معلوم میشه جامعه مذهبی هم اعتماد یا اعتقادی به گفتمان حاکم نداره، چون شما می‌دونید نماز جمعه یکی از مهمترین ارکان اسلامیت جامعه اسلامی است، حتی برخی از مراجع نماز جمعه رو واجب میدونن. خب وقتی چنین آیینی که در قرآن هم برش تأکید شده از حضور جامعه دینداران خالی میشه و خلوت میشه، در حالی که نماز جمعه تریبون باورهای حاکم و گفتمان حاکم هست، این یعنی جامعه دینداران هم اعتماد و اعتقادش رو به گفتمان حاکم که نمادش نماز جمعه هست از دست داده.
محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در نخستین حضور خود در نماز جمعه تهران بعد از انتخابش از سوی رهبر جمهوری اسلامی، دستور حذف دو ردیف از نرده‌هایی را داد که بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد می‌کند. صدای محمد جواد حاج علی اکبری.
زانمون از وجود میله‌های زیاد در محوطه نماز جمعه خوشنود نیستند. خواهش کردم از ستاد برگزاری نماز جمعه، دوستان حفاظت هم محبت کردند، دو ردیف از این موانع برداشته شد.
احمد خاتمی این بار در نماز جمعه تهران تقاضایش همانند حاج علی اکبری فاصله بین مردم و مسئولین در نماز جمعه نبود، بلکه انتقاد ضمنی او از شرکت نکردن مسئولین کشور در نماز جمعه ها بود.
مسئولان نظام در سراسر کشور به خصوص در نماز جمعه به خصوص در تهران به این نکته توجه داشته باشند که حضورشون در نماز جمعه اولا تعظیم شعائره، ثانیا به نفع خودشون هست.
امامان جمعه در ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و محور سخنان آنها را نهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تهیه و ابلاغ می‌کند. از همین منظر احمد خاتمی نماز جمعه را تریبون به گفته او ولایت می‌داند که فرا جنا، فرا باند و فرا حزب است، دیدگاهی که تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس آن را رد می‌کند و از دلایل کم شدن حضور مردم در آن می‌گوید.
نماز جمعه در اول انقلاب طوری بود که آیت الله خامنه‌ای حرف میزه، مجاهدین خلق هم شرکت میکردن، دولت هم موقت شرکت کرده، حتی فدایان خلق میومدن در پیاده رو وای میستادن گوش میکردن. الان نماز جمعه جناحیست، یعنی یک جناح حکومت نماز جمعه در اختیار گرفته، چهره هاش جذاب هم نیستن، مقام خاصی هم نیستن در کشور، یعنی آقای هاشمی میخوان ولی تو جناح اهمیت داشت، الان دیگه آقای احمد خاتمی جایگاهی نداره، به طور مشخص هم مشخصه تو نماز جمعه چی گفته خواهد شد. بعد یه بحث دیگه هم هست، نماز جمعه دیگه در جمهوری اسلامی اعتقادی نیست، یه یک حالت بروکراتیک داره، یه افراد خاصی تو شرکت میکنن، بعد زمینه‌های جذب افراد در نظام و اون جناح سیاسی خاص هم دیگه نماز جمعه نیست، کانال‌های گوناگونی برای جذب نیرو وجود داره، بسیج هست، جاهای دیگه هست، به خاطر دیگه حضور فردی دیگه انگیزه نیست.
نمازهای جمعه پس از انقلاب سال 57 یکی از مراکز اصلی قدرت در ایران بوده و روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی به عنوان امامان جمعه شهرهای بزرگ منصوب می شدند. اما در دوره رهبری آیت الله خامنه ای تعدادی از روحانیون شاخص عضو جریان مشهور به چپ اسلامی از سمت امام جمعه استعفا دادند و یا برکنار شدند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. بشنویم نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو عمدتاً در همین باره.
آقای احمد خاتمی در نماز جمعه زرفشانی کردن، درفشانی کردن و فرمودن که نماز جمعه خلوت شده. اولا که آقای احمد خاتمی اون تعدادم که دور و برت میبینی اکثرا به زور آوردن. من خودم سرباز بودم در تهران و ما رو به زور ور میداشتن، هر جمعه میبردن نماز جمعه. من قربون کاری نداره، من پیشنهادی دارم، اونم اینه که گشت نماز جمعه راه بندازین. در ساعتی که نماز جمعه هست و اصلا در روز جمعه هر کی که تو خیابون بود یا تو خونه بود بگیرن بازداشتش کنن، مگر اینکه رفته باشه نماز جمعه، اونا رو کار نداشته باشین. این راه حلش خیلی ساده است، همه انواع گشتا رو ما داریم، یه گشت نماز جمعه هم راه بندازین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که یک شنبه 30 تیر ماه با عنوان اظهار نظر کارشناسی درباره طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران منتشر شده، نزدیک به 60% افراد فقیر در جامعه ایران را شاغل ارزیابی کرده است. این ارزیابی بر اساس نتایج محاسبات از طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار برای سال 1396 گزارش شده. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در گزارش اظهار نظر کارشناسی درباره طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران که یک شنبه 30 تیر در تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، حدود 59% فقرا شاغل، 5% از فقرا بیکار، 30% از فقرا دارای درآمد بدون کار یا بازنشسته، 2% خانه‌دار و 3% سایر افراد برآورد شدند. بنابر آمار یاد شده که مربوط به سال 1396 است، افراد فقیر در سطح کشوری 59%، در سطح شهری 62% و در سطح روستایی 50% محاسبه شدند. مأخذ این آمار نتایج محاسبات از طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار برای سال 1396 قید شده است. از این آمار چه میتوان برداشت کرد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
این آمار قدیمیه، یعنی نمیشه از این آمار برای تفسیر اوضاع فعلی استفاده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم که تورم به شکل ماهیانه از اون مقطع تا الان بالا رفته و سرعت گرفته، بنابراین وضعیت فعلی به گونه دیگری است. اما اگر همین آمار گذشته را هم ما مد نظر قرار بدیم، باید گفت که مهمترین علت این موضوع اینه که میزان تورم بسیار شدید بوده، بالاتر از میزان دستمزد رفته بالا. و وقتی میزان دستمزد کافی نیست برای جبران تورم، طبیعیه که نیروی کار هرچند که کار هم داره اما فقیرتر میشه. اما مشکل تنها این نیست، یک مشکل دیگه هم وجود داره. همزمان با این مسئله باید توجه داشت که دولت خدمات خودش رو یا از کیفیت انداخته یا کمیت اون کم شده به خاطر کسر بودجه. اون آمار البته در این اعداد ملاحظه نمیشه، بنابراین باید تصور کرد که اوضاع که سختی فقیر گفته میشه، این گروه باید احتمالاً در زیر خط فقر آمده باشن و از اون سال به بعد، الان گفته میشه در شرایط فعلی که حدود 50% زیر خط فقر هستن. چرا؟ برای اینکه تداوم اون وضعیت الان به اینجا کشیده شده.
در گزارشی با عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی که 22 اردیبهشت حدود 2 ماه پیش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده آمده است، برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال 1396 در حدود 16% از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، تا پایان سال 1397 در حدود 23-40% در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. پایان نقل قول. بررسی‌های غیر رسمی 60-80% جمعیت کشور را زیر خط فقر ارزیابی کردند.
اکتشه خمسه‌پور گزارش می‌داد. پنجمین دوره انتخابات شورا یاران روز جمعه با حضور 12,000 نامزد در 352 محله شهر تهران برگزار شد. از همان نخستین سال تشکیلی نهادهای محلی در سال 79 تا امروز برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در ایران همواره با چالش روبرو بوده است. گفتگوی کرده همکارم سپیده بهکام با مرتاد سید اسگری، عضو سومین دوره شورایاری‌های ساکن نروژ، و ابتدا از او درباره عملکرد شورایاری‌ها پرسیده.
کارکرد شورایاری ها در واقع حد فاصله آنچه که مردم در محلات نیاز دارن و آنچه که حکومت در انواع و اشکال خودش تحت عنوان انجمن شورای شهر تهران یا شهرهای دیگر نیاز داره، حد فاصلی هستند برای پر کردن این خلا. یعنی در امور عادی و در امور اضطراری شورایاری ها این حفره مدیریتی رو پر می کنند و بر اساس فعالیت های داوطلبانه و اختیاری به شورای شهر تهران یا شوراهای شهرهای دیگر کمک می رسانند. این امر از این جهت مهم هستش که در واقع کمک می کند به اصل عدم تمرکز در امور حکمرانی.
آقای سید اسگری، در 4 دوره گذشته شما فکر می کنید که موفق بوده شورایاری؟
به واقع بله، هرچند خیلی ما گزارش های متقنی نداشتیم، چون این امر ذاتاً مظلوم هست، اموری که واقعا در ارتباط با مردم عادی هست. ولی در اینکه ساکنان محلات به شیوهی تقریبا دموکراتیک با استانداردهای جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و فعالیت های 4 ساله ای رو دارند و اینکه ماهیت این عمل ذاتاً داوطلبانه و اختیاری هست، امری شایسته احترام هست و کارکردهای اینها بستگی به محله شون، بستگی به نیازهای منطقه شون و اینکه کارکردهای محیطی دارن شکل داده میشه. من ماهیتاً این امر رو دارای کارنامه موفقی میدونم.
خب شما فکر میکنید حالا چه تغییر و تحولی ایجاد بشه که کمک بکنه به بهبود کارکرد شورایاری ها؟
ما تجربه های بسیار زیادی در امور این امر در سطح شهرها و مناطق در کشورهای غربی یا حتی در کشورهایی که در شرق اروپا هستند ما مراجعه بکنیم و این امر رو تسری بدیم. دانش رو، یعنی این فعالیت ها رو بیشتر دانش بنیان بکنیم. شورایاران رو در امور تخصصی یاری بدهیم و شورایاران بیشتر بتوانند فعال بشوند در ارتباط با مردم عادی. یعنی هر آنچه که تا الان بهشون داده شده در ارتباط با مردم عادی بسیار پسندیده و خوب هست، اما امکان ارتباط شورایاران رو با مردم عادی در سیستم های تصمیم گیری بهتر بکنند. به نظر من این بهترین کاره، اگر به دنبال الگوی عدم تمرکز در سیستم خودمون.
آیه سید اسگری، در عمر 20 ساله شورایاری ها همواره مخالفت هایی وجود داشته. بخشی از مخالفت ها و نگرانی ها مربوط به این بوده که میگفتن شورایاری ها کمک میکنن به فربه شدن بدنه شهرداری و مراودات مالی بین شهرداری و شورایاران ایجاد میکنن. شما دیدگاهتون چی هست با توجه به اینکه شما در سومین دوره شورایاری ها هم عضو بودید؟
ببینید، قبلا 10 نفر در امور شورایاری ها بودن که تقریبا، یعنی واقعا داوطلبانه کار میکردن و یک بودجه هایی هم برای خرج کردن در محلات دارن. الان 14 نفر شده. شما 14 نفر کارمند رو اگر فرض بفرمایید که اینها استخدام میشن، احتیاج به یک دفتری دارن، کاری دارن، چیزی بیش از هزینه های مالی که 4 نفر از کارمندان شهرداری که در اونجا دارن بیش از این نیست. بعدم اگر این هزینه ها رو در نسبت به هزینه های شهرداری ها یا بودجه های کلی حساب بکنیم، اصلا عدد بسیار عجیب و غریبی نمیشود، با توجه به اینکه ما میدانیم که اون سرریز بودجه ها و این چند برابر شدن اتفاقاتی که در شهرداری میگذرد کماکان ادامه دارد و کسی جلوشو نگرفته. بعدم خدماتی که شورایاران ماهیتا در امور محلات میدهند بسیار ریز بینانه و موشکافانه هست. در نتیجه این امر رو من اصلا قبول ندارم. بعد هم اگر ما میخواهیم از مباحث انتخاباتی رو ببینیم، چه به لحاظ هزینه برگزاری یا کسانی که این کارها رو میکنن، باید هزینهش رو هم بپردازیم. حالا اگر در جای اتفاقی افتاده یا فسادی اتفاق افتاده، این بخشی از فساد واقع شده در امر کشوره، نه چیزی بیش از اون نه چیزی کم از اون. و تا الان هم ما هیچ پرونده بزرگی رو در خصوص اینکه شورایاران دچار فساد آنچنانی شده باشن نداریم.
گفتگوی سپیده بهکام بود با مرداد سید اسگری، عضو سومین دوره شورایاری ها ساکن نروژ در حال حاضر. و اما بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال جوانان ایران برای نخستین بار در تاریخ والیبال به فینال مسابقات جوانان جهان راه یافت. در مسابقات والیبال جوانان جهان که در بحرین جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران روز جمعه در بازی نیمه نهایی در برابر جوانان برزیل در ست پی در پی 3-0 پیروز و راهی فینال مسابقات شد. حریف ایران در بازی فینال تیم ملی والیبال جوانان ایتالیا است. ایتالیا در نیمه نهایی روسیه را شکست داده و فینالیست شده. جوانان ایتالیا یک بار در دور قبلی این مسابقات با ایران روبرو شده و به پیروزی رسیدند. دو شناگر ایران در مسابقات شنای قهرمانی جهان در کره جنوبی روز جمعه به کار خود با مقام‌های 61 و 51 پایان دادند. در شنای 50 متر آزاد بنیامین قره‌حسن‌لو در میان 130 شناگر 61 شد و در 100 متر پروانه علیرضا یاوری 51. در این رشته 77 نفر شرکت داشتند. به این ترتیب ایران که با این دو شناگر در مسابقات جهانی شرکت کرده بود از کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو باز ماند. در تهران شهرک قدس در مسابقات فوتبال جام شهدا تیم فوتبال سایپا با پیروزی 3-1 مقابل شاهین شهرداری بوشهر در بازی فینال مقام اول را کسب کرد. پرسپولیس هم با برد 4 در برابر نیروی زمینی سوم شد. مسابقات جام شهدا با شرکت همین 4 تیم برگزار شد. برخی تیم‌های لیگ برتری قبل از آغاز رقابت‌ها خود را از آن کنار کشیده بودند. تیم فوتبال فنرباخچه ترکیه که اردوی تابستانی خود را در اتریش آغاز کرده است، پس از مساوی 1-1 با تیم آکسبورگ آلمان، روز جمعه در برابر تیم دیگر آلمانی، هرتا برلین، یک بازی دیگر تدارکاتی برگزار کرد و 1-2 شکست خورد. به گزارش تلویزیون ترکیه، تنها گل فنرباخچه را اللهیار صیاد منش بازیکن ایرانی این تیم به ثمر رسوند. هر تانون ikinci golü sonrasında oyuna dahil olan Allahyar markı 1'e indiriyor. Allahyar Sayat Manesh İranlı oyuncu golü attı. صیاد منش در دقیقه 81 وارد بازی شد و در دقیقه 82 اولین گل خود را برای فنرباخچه به ثمر رساند. وی به تازگی از استقلال به فنرباخچه منتقل شده است. و مسابقه معروف تور دو فرانس به پایان خود نزدیک است. از مسیر تقریبا 3500 کیلومتری معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان 260 کیلومتر دیگر باقی است که ظرف امروز و فردا شنبه و یکشنبه طی خواهد شد. خط پایان مسابقه خیابان شانزلیزه پاریس است. در میان 155 دوچرخه سوار زبده جهان در حال حاضر پس از 19 مرحله اگان برنال از کولومبیا، جولیان آلافیلیپ از فرانسه و جرن توماس از بریتانیا نفرات اول تا سومند.
حبیبه روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی که از او شنیدید. با این خبرها میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه مجله کارنامه، مجله هفتگی کارنامه را هم خواهید شنید با اجرای همکارم روزبه بلحری. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. آرزوی ساعات و لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مهاجرت نیروی کار ایران به شمال عراق اختصاص دارد که خبرگزاری فرانسه چند روز پیش در گزارشی به آن پرداخته است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. موسی رضایی کارگر پیمانکاری فاز 4 و 5 پارس جنوبی بر اثر گرمازدگی جان سپرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر نوشت در روزهای گذشته دمای هوا در اصلویه و کنگان به بیش از 50 درجه رسید و در این شرایط ساعت کاری کارگران پیمانکاری تغییر نکرد و همچنان 12 ساعت بود. به گفته منابع خبری ایلنا در هر هفته یکی دو کارگر اصلویه بر اثر گرمازدگی راهی بیمارستان می شوند. خبرگزاری ایرنا هم درباره کارگران شاغل در صنعت ذوب فلزات در استان هرمزگان که دمای آن در تابستان حدود 50 سانتیگراد و رطوبت هوا 100% است نوشت که این کارگران پای کوره های ذوب فلزات و یا مستقیم زیر نور آفتاب گویی ذره ذره ذوب می شوند. کارگرانی که به گفته ایرنا مجبورند در این استان ساحلی روزانه بین 10 تا 16 ساعت کار کنند. حاتم شاکری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دستور بازرسی از کارگاه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بازرسان کار داده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره بر ضرورت توجه بیشتر کارفرمایان به شرایط ایمنی و سلامت کار کارگران بر رعایت الزامات آیین‌نامه‌های شورای عالی حفاظت فنی در کارگاه‌ها به عنوان رکن ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار تأکید کرد. شماری از کارگران خدمات شهری و فضای سبز رشت در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های اعتراضی بسیاری در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. این اعتراض‌ها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها انجام شدند. کارگران کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه در ادامه اعتراض به آنچه بلا تکلیفی شغلی خود نامیدند در مقابل استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت کرمانشاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران تجمع کننده گفت شرکت باختر بیوشیمی با سابقه کار 30 ساله در شهرستان کرمانشاه حدود 5 سال است که با مشکل قیمتگذاری دارویی از سوی سازمان غذا و دارو مواجه است و به همین دلیل توان تولید دارو ندارد. به گفته این کارگر، معاون سیاسی استانداری کرمانشاه از کارگران معترض مهلت خواست و قول مساعد داد که استاندار موضوع را از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری کند. کارگران کارخانه باختر بیوشیمی در تیر ماه در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به بلا تکلیفی شغلی خود اعتراض کرده بودند. مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق در گزارش خبرگزاری فرانسه بازتاب یافته است. این خبرگزاری نوشت که این کارگران که اکثراً کرد هستند، بیشتر در بخش ساختمان مشغول کارند و در این میان کردستان عراق میزبان موج گسترده‌ای از کارگران ایرانی است. از خسرو بوکانی، فعال کارگری در شمال عراق، درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق می‌پرسم.
البته معلومه که اصلی ترین دلیل این قضیه برمی‌گرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین با شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مردم ایران به وجود آورده که اکنون قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی بود 18 میلیون نفر کارگران ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن، حتی در حد تلفی 1 ساعت کار ندارن و این وضعیت در مناطق مرزی به صورت تساهلی واقعا دیده میشه و مناطق نظیر کردستان و آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و ایلام و اینا واقعا به علت این که طی سالیان گذشته 3-4 دهه اخیر صنایع سنگین، صنایع مادر در این مناطق را نیفتاده، رژیم صنایع گذاری اکلان اساسی در این مناطق انجام نداده، عموما کارگران بیکارن، کار واسه انجام دادن ندارن. در نتیجه نزدیکترین و تنها راهی که واسهشون باقی مونده اینه که به کشور عراق و منطقه اقلیم کردستان، البته موج محدوده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دستمزد روزانه هر کارگر در اربیل عراق بین 25 هزار تا 30 هزار دینار عراقی، بین 20 تا 25 دلار، تقریباً 300 هزار تومان است که به گفته رضا رستمی، یک کارگر شاغل در شمال عراق، 3 برابر دستمزد یک کارگر در ایران به شمار می رود. رستم، یک کارگر دیگر با 31 سال سن، به این خبرگزاری گفته که با دستمزد روزانه خود در ایران تنها قادر به خرید 1 عدد مرغ است. اما خانواده او نیازهای دیگری هم دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بیشتر کارگران ایرانی با ویزای 1 ماهه توریستی به کردستان عراق می روند و پس از 28 روز به خانه باز می گردند و بعد از 1 هفته استراحت دوباره به شمال عراق می روند تا کار کنند. استقبال کارگران ایرانی به نوشته خبرگزاری فرانسه برای کار در شمال عراق نسبت به گذشته بیشتر شده است. تا جایی که به گفته خورشید شقلاوی صاحب یک مسافرخانه 58 کارگر ایرانی در پاییز سال گذشته در مسافرخانه او اقامت داشتند. اما تعداد آنها در سال جاری به 180 تن رسیده و به همین دلیل دو ساختمان دیگر را اجاره کرده است. اما شرایط محل زندگی این کارگران چگونه است؟ به نوشته خبرگزاری فرانسه مساحت اتاقهای این مسافرخانه 9 متر مربع است و 4 کارگر در هر یک از آنها زندگی می کنند. اجاره این اتاق هم همراه با اینترنت، آب و برق 12 دلار برای هر شب است. خسرو بوکانی درباره شرایط کارگران ایرانی در شمال عراق به نکات دیگری هم اشاره می کند. از جمله اینکه آنها فاقد بیمه حوادث یا بیکاری هستند.
تا حالا چندین کارگر ایرانی در محل کار بر اثر ناامنی محیط کارجوشون از دست دادن و این در شرایطی هستش که از ناحیه کارفرما و دولت کوچکترین خسارت و بیمه به اونا پرداخت نشده و یا این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتا یک ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه. در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیم دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن و گاه و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران را بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست. نمی‌دونن اینکه به لحاظ بهداشتی و به لحاظ وضعیتی که در اون قرار دارن بسیار تأسف‌بار. عموم این کارگران میان در مستسقی اصطلاح مسافرخانه های ساکن میشن که حداقل از 3000 دینار شبانه شروع میشه تا 10000 دینار، که این مسافرخانه ها بسته به پولی که از کارگران میگیرن خدمات ارائه میدن و پایین ترین پولی که میگیرن 3000 تومان هستش. عموما فقط یک تخت خواب هستش که کارگران میتونن شب و به صبح برسونن و از هر گونه امکانات اولیه زندگی محروم هستن. عموما وضعیت کارگران اینجا به علت کارگران مهاجر به علت این مسائلی که دارن و همچنین بیکاری مفرطی که اینجا هم هستش دیدی رو به ساکنین اینجا نسبت به کارگران خارجی داده که با دیده تحقیر بهشون نگاه میکنن.
در همین حال به گفته خبرگزاری فرانسه مقام‌های اقلیم خودگردان کردستان عراق می‌گویند که آمار دقیقی از کارگران ایرانی مهاجر به آن منطقه ندارند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20-420-2211-22-112 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. بگیرم و نمیشد عاشقی تو دریا تنها نمیشد خوابمون مثل صدر پره مار پارید نو پر شد این قصه ما توی دریاهای دور خوابمون مثل صدر پره مار پارید نو پر شد این قصه ما توی دریاهای دو همیشه تک میزدی بابای دروش تا که مرغ ماهی خار اومد و جفتم و کشت دلش آتیش بگیره دل او خونه خراب دیگه نوبت منه سایش افتاده رو آب دل شادیش بگیره دل او خونه خراب دیگه نوبت منه سایش افتاده رو آب
فرداماندگار است صداست.
شیراز تویی تو مایه ناز
با مصر بسازی.
زندگی خواب و خیاله،
مگه نه
همه چی رو به زواله،
مگه نه
عمر جاودان محاله،
مگه نه
عمر جاودان محاله. زندگی یک نفسه، غم بیهوده بسه، تلخی عمر رو به شیرینی شادی ببر. شادی ها پشت درن، خنده ها منتظرن، آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر. زندگی خواب و خیاله،
مگه نه
همه چی رو به زواله،
مگه نه
عمر جاودان محاله،
مگه نه
عمر جاودان. با سر انگشتای نازت، ابرای زلفا ترت کن تا که خورشیدو ببینم. سر به شیراز توی تو، مایه ناز توی تو، تو که بهتر از امیدی، تو که خوشتر از نبیدی، تو که خوبی، تو که نازی. زندگی خواب و خیاله،
مگه نه
همه چی رو به زواله،
مگه نه
عمر جاودان محاله،
مگه نه
عمر جاودان محاله. زندگی یک نفسه، غم بیهوده بسه، تلخی عمرو به شیرینی شادی ببر. شادی ها پشت درن، خنده ها منتظرن، آخه تاریکی میمیره تا به خنده سهر. زندگی خواب و خیاله،
مگه نه
همه چی رو به زباله،
مگه نه
عمر جاودان محاله،
مگه نه
عمر جاودان محاله.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
بی در چشم دل سیاه تو، سوی
من بیا تا که قصه ها بشنوی ز لب من، بازا تا نگاه تو روشنی دهد بعد از این به شب من. سوی من بیا تا که قصه ها بشنوی ز لب من، بازا تا نگاه تو روشنی دهد بعد از این به شب من.
این رادیو فرداست که با شماست.
چیچکی باغم بگال داغم شرفلی توپراغم آنا تبریزی، چیچکی باغم بگال داغم شرفلی توپراغم آنا تبریزی. Çiçekli bağı, vügalı dağı, şerefli toprağım ana Tebriz'im. Gülü baharı, güzel diyarım, ey mehriban yarım anam Tebriz'im. Çiçekli bağım, vügarlı dağım, şerefli toprağım, ana Tebriz'im. Güllü baharı, güzel diyarım, ey mehriban yarım, ana Tebriz'im.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Somewhere